الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم و هم فی قفلت مؤرزون ما یعتیهم من ذکر من ربهم مهدف الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم و اثر نجو الذین ظلمو هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر و انتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض فهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون فما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمود که قیامت مردم آمد و مردم در قفلت بزرگی هستند و بعد علت این که مردم نسبت به قیامتشون غافلند رو مطرح فرمود و بعد اتهامی را که اهل دنیا به انبیا میزنن رو مطرح کرد. انبیا مگه چی اومدن بگن؟ نبوت رمز تحلیل و خبر از قیامت است. اساس نبوت برای قیامته. اصلا کسی ارزش نبوت رو میشناسه که متوجه قیامت باشه. شما خودتون در نظر بگیرید، اگر قصد دینه که برید پشت اون کوه بلند بلند کاری دارید اونجا، حتماً هم میخواید برید. حالا بهترین کس کیه؟ کسیه که شما رو راهنمایی کنه درست برسید به مقصدتون. مقصد انسان قیامت هست، بخواید و نخواید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آدم رو بخواید و نخواید شما خداوندتون رو ملاقات میکنید. این که مقصد حتمی ماست. حالا بهترین کس کیه؟ این که به ما بگه چطوری زندگی کنید تا در این مقصد سالم باش. هم ما حتما به قیامت میرسیم و هم در قیامت ابدی هستیم. عاقل کی را میگن؟ عاقل اونه که در منزل ابدی برنامش طوری ریخته شده باشه که ضرر نکرده باشه. جدیست مسئله. برای همین اهل ادبیات ملاحظه میکنن که ماضی آورد، گفت اقترب. دیدین یه وقت ما مثلا یه کسی تصادف میکنه، نمرده ولی همچی خورد شده است که دیگه میمیره. نمیگون میمیره، میگون مرد. مرد یعنی چه؟ یعنی دیگه تمام شد، دیگه این مسیر مردن نداره. خیلی ماضی از نظر لغت یعنی تحقق، یعنی دیگه واقع شد. خیلی دقت کنید، این همیشه تو قرآن ماضی میاد، ماده قیامت. اذا زلزلت الارض زلزالها، نمیگه که بعدن میلرزه، میگه لرزید. دقت کنین، ما میبینیم همین طرف نمرده ولی چون دیگه چیزی جز مردن سرنوشتش نیست میگیم چی؟ میگیم مرد، با اینکه نمردن. به اصطلاح همون فرمایش اهل ادبیات تحقق، یعنی دیگه واقع شد. خیلی جمله عجیبه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. آقا حساب مردم رسید، نزدیک شد و اونها صفر غافلن. ارشد من جلسه تاکید میکنیم این تنوینی که اینجا آورده است، یعنی نکره‌ای که اعمال می‌فرماد، نکره اینجا لتفخیمه، میخواد بگه آقا یه غفلت بزرگه. دو تا نکته رو التفات بفرمایید. یه وقته که ما غافلیم از این که یه چرخ بیرونه و ما ندیدیم. الان این چرخ بیرون هست ولی ما غافلیم، یعنی غفلتمون غفلت عمده نیست. یه وقت اصلا از خودمون غافلیم، از سرنوشت خودمون غافلیم، اینا میگن غفلت عمده. یه نکته. نکته گفت غافلند نه جاهلند. غافل یعنی هست، یه نگاه کنی میبینی. ما یه وقت یه دوستمون پهلومون نشسته است، غافلی، میگم ای شما اینجا بودید و نمیدونستم من؟ قیامت همین حالا هست. ما غافلیم از قیامت، نعوذ بالله. میفرماد هم فی غفلتن، اونها در یک غفلتن. اولا یعنی هست، نظر کنید. دوم این غفلت غفلت بزرگی به حیات شما بستگی داره. السلام علیکم. یعنی گره میخوره به زندگیتون. چطور آدم از قیامت غافل باشه؟ پس فرمود آقا قیامت رسید و مردم ازش غافلن. یعنی اینقدر مسئله پیدا که انگار رسید و مردم غافلن. بعد میفرماد رمز غفلتشون چیه؟ ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا سمعوه و هم یلعبون. هیچ ذکری نبود که برای این مردم غافل از قیامت بیاد از طرف پروردگارشون و اینها مشغول بازی باشن، بازی بکنن، بازی چه بگیرن دنیای قیامتشون را. لاهیتن قلوبهم، قلبشون غافل است، قلبشون مشغول امور غیر مهم است. پس دو تا نکته باز اینجا هست. اولا اینی که آدم هایی که نسبت به قیامت حساس نیستن نمیتونن استقبال کنن از نبوت. شما که اضطراب قیامتی خدایی نکرده در روحتون نباشد، جذب نمی کنین دین را. دین کشف اسرار آینده ما. یک، رمز موفق شدن در آینده. کسی که براش آینده مهم نیست، دین مهم نیست. پس اگه قیامت براتون مهم شد، دین را میگیرید. یه نکته. نکته دوم، چرا ذکر پیامبرا، چرا قرآن، چرا دین قلب یه عده‌ای را نمیلرزونه؟ به دو دلیل عرض شد. یکی این که یلعبو، بازیگری در بازیگوشی میکنن، به بازی چه مشغولن. دوم این که قلبشون از امر مهمشون غافل است. یعنی چی؟ یعنی غیر مهم را مهم دانستن. این دومیش خیلی جالب است. ببینید آقایون و خواهران، نگفت من اون جلسه عرض کردم ترسیدم که بدآموزی پیدا بشه. آخه افراط و تفریط هر دو شأنه مومن نیست. یه وقت شما زندگی میکنی، این که خوبه، کسی نگفت زندگی نکنی. یه وقت زندگی کردن رو امر مهم خودتون میدونی، یعنی هدف میدانی، این خطرناک. یعنی قیامت رو رها کنید، دنیا را جا قیامت بذارید، این خطرناک. در بحثای روانشناسی اسلامی یه بحث خوبی هست، میگن انسان سه هدف براش فرض میشه. یه هدف حقیقی، یک هدف طبیعی، یک هدف جایگزینی. این برای بچه ها و هم خوبه، بچه ها دونه میخوان تعلیم و تربیتشون رو به عهده بگیرید، این سه تا اگه رعایت بشه نکاتی خوبی توش هست. هدف حقیقی، هدف طبیعی، هدف جایگزینی یا انحرافی بهش میگن. هدف حقیقی مربوط به بوده حقیقت شماست، حقیقت شما نفس شماست و هدفش هم دینه. هدف روح شما ایمان است، رب شما هدف شما. هدف تن شما که هدف طبیعی دون باشید غذاست، خونه، بچه. بچه شکوفه تن ماست، غذا هدف تن ماست، ساختمان و خانه هدف تن ماست که تن ما سرما نخوره. هر دوش خوبه، اما جا خودش خوبه که ما خانه داشته باشیم که سرما نخوریم، غذا بخوریم که نمیریم، بچه داشته باشیم که نسلمون قطع نشه. اما همه اینا هدف چیه؟ تن. خب هدف روح چی بود؟ خدا. چرا؟ اصلا جنس روح الهیست. نفخت و فیه من روحی فرمون، جنس روح شما الهی، جنس تن شما ماده است، با ماده خوش است، جنس روح شما با خدا خوش است. خطر از کجا پیدا میشه؟ هدف حقیقی رو رها کنیم، هدف طبیعی رو هدف حقیقی بگیریم، این خطرناکه. یعنی جایگزینی، یعنی هدف طبیعیمون بشه هدف حقیقیمون، یعنی همه مقصدمون بشه چی؟ غذا و بچه و خانه. این خطرناکه. خطرناک نیست که شما غذا بخوری خانه داشته باشی بچه داشته باشی، خطرناک نیست که کنکور امتحان بدی قبول بشی، تلاش بکنی، تلاش اجتماعی بکنی، یکی را دوتاش بکنی برای کمک به اجتماع، هیچ اشکال نداره. مؤمن باید محرک متحرک باشه. مولا الموحدین رو در احوالشون شنیدی؟ نخ درست میکن، نخ پشت نخ. یه بار حتما شنیدین حضرت داشتن خری رو هدایت میکردن، دنبالش میرفتن، یکی اومد گفت یا حضرت امیرالمومنین کجا تشریف میبرین؟ چیست بار خرتون؟ فرمودن هزار نخل خورما. حضرت که هزار هسته خورما بود، ولی حضرت میخواست بره اینا رو پاواسته هزار نخلش کنه. بارها و بارها این کار رو میکردن، حتما میدونین دیگه تحرک. یه بار میخوام از در تحرک اجتماعی نباید ما غافل بشیم، بدونیم این هدف چیست. تحرک اجتماعی باید مؤمن داشته باشه، تلاش بکنه. امیرالمومنین بارها نخلی را میساختن، آرام آمادش میکردن، یه چاوم میکندن، آبش که درمال همونجا میگفتن قلم و کاغذ را بیارین، همون هم وقت میکردن، مثلا وقف دخترانی که شوهر میخوان بکنن و وسیله زندگی ندارن. بارها و بارها حضرت وقف میکردن نخلستانی که تهیه میکردن. اما مشکل کجاست؟ امام الموحدین اینها رو هدف زندگی نمیگره، نمیگفت چون من 100 تا نخلستان درست کردم موفقم، میگفت چون بندگی کردم موفقم. کی به بچه‌هاتون ظلم میکنی؟ وقتی بگید که چون کنکور قبول شدی موفقیم. هرگز اینطور نیست. ولی اگه بفرمایید بابا امر مهم تو ایمان است و بندگی، ولی تو جامعه هم باید تلاش کنی، انسان برای اینکه سبک نشه، خفیف نشه، باید شغلش محترم باشه. انسان برای اینکه روحش خفیف نشه، شغلش باید محترم باشه. چرا اسلام بعضی شغلا رو نمیپسنده؟ چون بدون شخصیت اون شغلا کار نکرده پول در میاره، این شخصیت آدم سقوط میکنه. اگه کسی تلاش نکنه و پول دراره، این انسان انسانیتش ضعیف میشه، که در بحث اقتصاد اسلامی مفصل روی اینا بحث میشه. عرض بنده اینجاست، هدف حقیقی با هدف طبیعی نباید قاطی بشه. اگر شما یادتون نره که هدف اصلیتون بندگیه، خب حالا بندگی را رها نمی کنی، اما هدف طبیعی چی؟ جای خودش داری. هدف انحرافی خطرناکه، که ما چیزی را هدف حقیقی بگیریم که هدف طبیعی باشه، وقت میشه انحرافی. آیات الهی می فرماد که اصل شما، از این آیه عجیب تر دیگه نمیشه، میگه آقا امر مهم شما قیامت است. اگه دل من به خدایی نکرده بیماره، دنیا برام عوض شده باید این دل رو عوض کرده باید. شما توی اجتماع ببینید یه وقته که میبینید یارو بدون هیچ تلاشی از شرایط جنگ استفاده کرده است، سوء استفاده کرده است، کلی پولدار شده است. تا اینجا یه بحث است، خب این سوء استفاده کرده است، حقش نیست. یه وقته اگه شما تمام هدف دنیا بگیرید، حالا تمام فکرتون منحرف میشه که چی؟ ما رفتیم جبهه، این آقا چهار تا خونه ساخت، کی برد؟ اگه هدف دنیا شد تمام تجزیه و تحلیلا غلط در میاد. خب میگوی آقا بنده رفتم جبهه این سه تا خونه پیدا کرد، این برد. خب وقتی هدف قیامت شد کی برد؟ این باخت. اگه قیامت مد نظرتون نباشه هر چی فکر کنید غلط فکر میکنید. مسئله این که هدف رو قیامت کنیم برای اینه که تو دنیا هم صحیح زندگی کنیم. بارها و بارها که دور هم میشینیم اگر دائم این قیامت در جان ما زنده نباشد حرفا که میزنیم تفرق انحرافه. عکسش نه، هدف قیامتی باشه. راجع به همین آقام که سوء استفاده کرده از جنگ بحث کنیم، حالا اگه بحث کنیم میگون اون باخت، اون وقت قلب ما جاکن نمیشه. بعضی ها دیدی قلبشون جاکن میشه که یکی پول داره، مال اینه که نور قیامت در دلشون نیست. قلب ما چرا جاکن بشه؟ بله بندم موظفم اگه حق شما رو یکی گرفت کفشم هم بناس بکنم دنبال یارو بدوم حقتون رو بگیرم، اما اینم به خاطر قیامت همه. یه وقت بنده و جنابلی هرس میخوریم که حق مردم را این یارو خورده است. اونجا وظیفتونه که حقوق جامعه را نگذارید در دست نااهلی افته. ولی یه وقت قلبمون جاکن میشه که چی؟ چرا این داره ما نداریم؟ این خطر این مال اینه که قیامت نورش روح دور نیمده و آقا مشکل دارمش، هممون مشکل دارمش. یعنی اگر چشم قیامت بینی ما کور بشه و ضعیف بشه اصلا دنیا غلط بهمون نمایش داده میشه، موزگیریامون غلط میشه، هرسامون غلط میشه، خوشحالیامون غلط میشه، همه زندگیمون غلط میشه. چرا؟ چون ارزش هر چیز رو هدف اون چیز تعیین میکنه. اگه هدف شما قیامتی شد هر چیزی رو نسبت به قیامت ارزیابی میکنی. این نکته است که این همه اصرار در دینه، حالا این شما اینم قرآن، هر چی جلو میرید حالا بعدن هم میرسید، همش اینه که آقا چه شد است که شما قیامت رو اصل نمیگیرید؟ این که بارها عرض کردم آقا این یه زندگی دروغه. 100 سال غرب اومده است یه زندگی دروغ رو به ما معرفی کرده است که فکر میکنیم عقب میفتیم اگه دنیا رو نداشته باشیم. اینطور نیست، بالاخره دنیاست، کامپیوترش دنیاست، تکنولوژیش دنیاست، هواپیماش دنیاست. راست دنیا باید حساب برای دنیا باشه. صوفیگری هم که عرض کردم نداریم که، یعنی ائمه ما در دنیا تلاش میکردن ولی راست دنیا حضرت فاطمه سلام الله علیها دارید دیگه به عبابش میگه بگیری فدک را، من فدک را میخوام چه کار کنم؟ حضرت مطمئن باشی علت این که رو مسئله فدک حساسه به عنوان اینکه سنت پیامبر کت شده است. میگن اگه فدک ائمه ما اوناش که داشتن چه کار کردن که اونو که نداشتن؟ یه وقت شما حساسید که حکم پیامبر خدا رو زیر پا دارن میگذارن. اینجا اگه فدک یه چیزی یه شاخه درختم اگه بود باید دعوا میکردیم سرش، باید اعتراض میکردیم. یک ساقه یه درختم اگه طوری باش برخورد میکردن که سنت پیامبر ضایع میشد باید اعتراض میشد. اعتراض از اون جهتش که انحراف ایجاد شده است از سنت پیامبر. اگه نه حالا اگه همین ما درست بررسی نکنیم، آخه شما چی را داریم باش بررسون؟ کسی که 3 شبانه روز روزه گرفتن غذاشون را دادن به یتیم و اسیر و فقیر، وقت اینا برای دنیا زاویه وا میکنن؟ یا اینا را باید طوری تفسیر کنیم که اصل شخصیتشون ضایع نشه؟ شخصیت معصوم شخصیتی است که دنیا را راست دنیا میبینه، همطور که خودتون بهتر میدونید. میفرماد که این خصوصیت نمیذاره شما قیامت را بشناسید. یکی اینکه دنیا را شوخی میگیرید. اینا را بعدا هم در آیات بعد بیشتر روشن میکنم. آقا دنیا شوخی نیست، شما نیومدین تو این دنیا که هر کاری خواستید بکنید، چیزی نیست. فقط باید درست عمل کنید. یکی از خطراتی است که ذهن ما را گرفته. با میگم خیلی خوب گناه نمی کنی، حالا دیگه یه کاریش میکنیم، یه کاریش میکنیم نداریم، فقط باید دینی عمل کرد. نگو کردند و چیزی نشد. حالا میرسیم وقتی که چیزی بشه که دیگه کاری نمیشه کرد. دوم این که امر غیر مهم رو برای خودتون مهم کنیم. پس یکی این که کل دنیا رو بازی بگیریم و هم یلعمون بازی بگیریم. جدیست دنیا، شما فرصتها رو از دست ندید. اگه دنیا رو بازی گرفتین میگون خیلی خوب رجب که رفت، از فردا به لطف خدا نعمت شعبان میرسه، بگون شعبانم میره. ولی اگر دنیا رو بازی نگرفتید، آقا یک فرصتی داریم به نام ماه شعبان عزیز، این فرصت جدی میگیرید. اگه دنیا رو بازی گرفتید نگران قیامتتون نیستید، چون دنیا رو چیزی نمیگیرید، در صورتی که دنیا سرمایه قیامت هست. خب الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. آقا این دنیا مرگ و حیات، یعنی همین که ما الان توشی، این مرگ و حیات رو ساختن تا شما رو امتحان کنن. جدی است مسئله. شما با این چشم اگه حادثه ها رو نبینید غلط میبینید، تمامش امتحانه. امتحان در امتحان است ای پسر، پس به کمتر امتحان خود را مخر. خوشحال بشو که مثلا 4 روز به لطف خدا روزه گرفتی در ماه رجب. خب خوشحال نشو، این یه خود امتحان دادی. حالا تمام ماه شعبان روزه بگیری یه لطف خدا نصیبت شد؟ به لطف خدا نشد. این 3 روز اولش رو فراموش نکنید آقا، تازه دوشنبه و پنجشنبهش رو فراموش نکنید. بالاخره نگذارید ما از دستتون بره. این ماه برای نورانی شدن است. دلم میخواد روایت هایی که راجع به ماه شعبان است بخونیم. بحثمون بحث قرآن است اینجا. ولی شما تا نورانی نشید خلاصه منزل اصلیتون رو خوب دریافت نمی کنید، تصدیق هم نمی کنید، جدی هم نمی گیرید. این همه اصراری که ائمه ما و شما دارن، میگه اینا نمیدن ما رو تربیت کنن، اصرارشون این است که آقا نگذاریم این فرصت از دست بره. دنیا بازی نیست. بعدا این آیه رو بیشتر معنی میکنیم، ولی حالا اشاره میکنیم. آیه 16 همین سوره انبیاء میفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما این آسمان و زمین و این چیزایی که چیزا به بازی که خلق نکردیم، ما که بازیمون نگرفته. همیشه این تو ذهنتون باشه، آقا ما بابا به بازی خدا نگرفت، از خدا نعوذ بالله عشقش نکشید است که بذار یه خود آدم خلق کنیم ببینیم چی میشه. ما این که بازیگری میکنیم، ما این که حضل ازمون برمیاد. خدا حکیم مطلقه، حکیم مطلق، همه چیزش رو حساب. این هی تو ذهنتون باشه که دنیا بازی نیست، فرصت هست. پس به بازی نگذارید بگذره، به خصوص حالا این بابش باشد. شما این ماه شعبان رو حتما ازش استفاده کنیم. حتما در شرح حال عاقل‌ترین بشر روزگار رسیدین دیگه، پیامبر خدا داریم که تمام ماه شعبان رو روزه میده. حتی میرفتن از شهر بیرون، یه جا بیرون شهر یه چادری میزدن و پا با میسدن خودشون اصلاح میکردن. تازه عاقل‌ترین بشر تاریخ. حالا شما نمیخواید با عقل عاقل شریف شید؟ کاری که عاقل میکنه کار عاقلانه، هر چه شبیه اون کار کنید عاقلانه کار کرد. سعی کنید این ماه از دستتون نره. این ماه جنستون که غیبی سا بهتون میده. جلسه عرض شد جنس شما غیبه، بدنتون که جنس شما نیست، فرع شماست. هر چه با روزه خودتون رو از بدن فاصله بدید به رب بدون نزدیک شید. مگه نداریم در روزه که میفرماد بنده با روزه شبیه خدا میشه. خدا غنیه، غنیه، چیزی از غیر نمیخواد. شما در روزه یه خورده قنادون قوی میشه، در روزه روحیه تجردتون شدید میشه، حس قیامت یا غیبیتون شدید میشه، درک میکنید غیب را. حالا هرچی بنده اینجا هی بحث کنم فایده نداره. این بحثا کی به دل میشینه؟ وقتی دل بیدار باشه. کی دل بیداره؟ وقتی از دنیا کنده بشه. قرآن دونستن مشکل حل نمیکنه، قرآن را قبول کردن مشکل حل میکنه. قبول به قلب، دانایی به ذهن. چون همه قرآن هم بدونید به قلبتون کی میرسه؟ وقتی که جنس دون قرآنی بشه، یعنی غیبی بشه. هر چه شما به غیب نزدیکتر بشید، حس قرآنیتون قوی میشه، حس قرآنیتون. علمو که باید با فکر به دست آورد، اون وقت اصلا تجزیه و تحلیلتون عوض میشه، حرصاتون معنی دار میشه. شما وقتی بدونید کل دنیا هیچه، اون وقت راست تکلیف در دنیا تلاش میکنید، راست تکلیف در دنیا تلاش میکنید. پس این فرمایش خداوند که میفرماد هم یلعبون، اینا آقا به بازی گرفتن زندگی را، این کارا نباید بکنید، بازی نیست، شما را بازی نیوردن تو این دنیا. یه ذره این که مولوی میفرماد هین به کمتر امتحان خود را مخر، خیلی نکته خوبیه، میگه یه ذره موفقی فکر نکن خبری تست، کل عمرت باید امتحان باشد، امتحان در امتحان است ای پسر. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، همش امتحانه. خب حالا وقتی همش امتحانه، هر وقت امتحان ندادی باختی، نه هر وقت امتحان دادی انگار شق القمر کردی. همش باید دنیا امتحان باشه. پادون از اینجا گذاشتین بیرون امتحان، میخواید همه رو با خدا، خدا اسباب امتحان بندش رو دائم فراهم میکنه. اینا شما با این فکر برین جلو، رسیدین در خونتون، برخورد عیالتون باتون والله امتحان شما، اما آدم نمیدونه. اگه ندونه امتحان است، اون یه چیزی میگه با هم یه چیزی دعوام میشه. ولی وقتی خدا منو برای امتحان اون آفرید، از اونو برای امتحان من، آنی که دیدید امتحانه اصلا موضعتون عوض میشه. یکی از دوستان بود، یادشون بخیر، یه جا میخواستیم بریم، این سالون تنگ بود، بعد خواهر و برادرها هر دو باید از این کوریدور رد میشدن، ما هی تلاش میکردیم بریم. یه وقت ایشون فرمود که خب انگار اگه ما وارد این سال کوریدور بشیم خوب امتحان نمیده. ما که برگشتیم، ما هم برگشتیم، چه تذکر خوب بودیم، چشم بیدارا. آخه وقتی امتحان شد می‌خواستم من بریم نمایشگاه رو ببینیم، ولی آخه بالاخره نمایشگاه برای اینکه بریم، امتحان الهی باشد دیگه، که یه وظیفه نسبت بهش داریم. دیدیم وسط را ما بعد امتحان میدیم اگه بخوام بریم، خب برگشتیم، این قلب بیداره، به ما تذکر داد، ما هم ازش تشکر کردیم. این دید رو داشته باشید، اون وقت این از نجات پیدا می‌کنین. از این جمله هم یلعبون، اگه دونستین دنیا بازی نیست، امتحانه، به راحتی ذکر رودون اثر نیست، به راحتی برای عباداتتون جواز میکنی. بعد میفرماد لاهیتن قلوب بخور اینها، آقا قلبش. پس یکی شد چی؟ بازی گرفتن دنیا. دوم اینکه غیر مهم را مهم میدونن، غیر مهم، غیر قیامت همه چیز غیر مهم است، مطمئن طبق آیه قرآن، غیر قیامت همه چیز غیر مهمه. غیر مهم را غیر مهم بدونیم که بد نیست، شما بشین غذا بخوری که بد نیست، اما فکر کنین هدفتون غذا، این خطرناکه، قلبتون باید متوجه بشه. بعد میفرماد که آقا پیغمبر اینا نقشه میکشن برای اینکه نگذرن تو موفق بشی. پس اگه حوصله‌تون سر نرفت، سیستم سوره را دیدین، این آیه یه تا دو بدنه یه سوره است، تو ذهنتون باشه، تمام سوره محورش این آیه یه. پس بدنه یه سوره دست بدون اومد، اساس قیامت هست یک، نبوت برای قیامت هست دو، اساس قیامت هست، اومدین تو این دنیا که از مهم دون باز نمانی پیار کنی. اینا نقشه میکشن، چند جور نقشه میکشن، نگاه کنی. و اثر رو نجو الذین ظلموا پنهانی، ظالمها نشستر نقشه میکشن که چی؟ یک، هل هازا الا بشرون مثلکم، آیا این مگه یه آدم نیست مثل ما، که به اندازه کافی اون جلسه روش بحث شد. اینا میخوان بگن هم این آدم از پیغمبر نیست، هم جادوگر است، حرف وحی نداره. این چند تا؟ این دوتا. سوم میگن اصلا تهمت به خدا میزنه که میگه من پیغمبرم. چهارم میگن اصلا این شاعره، میبافه اینا رو. شاعر به اصطلاح قدیم یعنی، یا تو متن قرآن به معنی این که یه کسی چیزا رو ببافه، به هم حرف حسابی توش نباشه. ما تو ادبیات خودمون شعر رو یه معنای دیگه هم ازش داریم، پیغمبرم میفرمان این من الشعر لحکمه. گاهی وقتا شعرهایی که ما داریم مثل به قول ظاهرم صاحب مجمع البیان تو ذهنم هست، فرمان شعرهایی مثل مولوی و سعدی و اینا، اینا حکمت هست، ولی قدیما گفت که چیخ بر شعر ما پیچو بر فن او چز احسن اوز اکذب او، هرچی دروغتر باشه قشنگتره، شعری که هرچی دروغتر باشه یکی خیمه افراش افراسیاب که گم شد در او یکی خیمه افراش خاقان چین که گم شد در او آسمان و زمین، نمیدونم از کجای خیمه شد ساختن که آسمان و زمین توش گم شد. خب قشنگم از یه خیمه ای ساخته است اینقدر بزرگ بوده که آسمان زمین توش گم شده است، یعنی بعد یه جایی ساخته است که آسمان زمین هم توش بوده و وقت بعدم گم شده، اینقدر بزرگ بوده. خب ببینید چقدر قشنگه، خود دروغه که از احسن اوس اکثر او. بعد پیغمبر میگفتن که میخواستن جب بسازن برای پیغمبر، خوب دقت کنین برای حرف نبی اینجوری جب میسازن، یکی این که میگه این آدمه، این که نمیتونه پیغمبر باشه، که اون جلسه بس شد. وسعت هر انسانی آنچنان است که با غیب میتونه ارتباط داشته باشه، وقت پیامبر که مثل بقیه انسانها میتونه با غیب ارتباط داشته باشد، از این سرمایه استفاده کرده، یعنی جنبه غیبیش رو غلبه داده است بر جنبه جسمیش. تازه به صرف این که جنبه غیبیش رو بر جنبه جسمیش غلبه بده، پیامبر نمیشه مصلحتی در کار بود است که برای این بشر دینی بیارن، شریعت رو به پیامبر دادن. پس این محال نیست که کسی با غیب ارتباط پیدا کنه و بعد شریعت بگیره، یعنی کل حقیقت غیب رو بگیره، این رو داشته باشید. پس این تهمت تهمت بیجاست. بعد گفتم که چی؟ بعد گفتم که افتعتون از سه و انتم تبصرون، آیا شما مگه نمبینید این سحر براتون آورده؟ به اصطلاح زمخشری حذر از سحر، سحر براتون حاضر کرده. او وقت شما مگه چشم ندارید این سحره؟ یعنی برای اینکه نگذرن دین تأثیر خودش را بگذاره گفتن سحره. الانم اینطور هست، دقت کنید، اگه حرف عمیق دینی بزنید که طرف روش تأثیر بذاره میگن که آقا چی اینا دیوونش کردن. این بعض موقع به بچه های حزب اللهی مذهبی ما میگن اینا شیخ شدن، اینا عقل ندارن، اینا را آخوندا گولشون زدن. اینا همین جملت به اسم به شکل امروزی اومد است به میدون. یعنی اگه شما برای دنیا راست دنیا ارزش قائل شدید و جای قیامت و غیب را در زندگیتون باز کردید، براشون مسئله میشه، میگن شما را جن زده کردن. اصلا طوری شد از آقا اینقدر مردم صفر چسبیدن به دنیا که اگه 4 جوان ما متوجه باشه دنیا را راست دنیا ببینه میگن آقا این گول خوردن، اینا کلا سرش گذاشتن. این جبر را میساختن که پیامبر سحر رو بردن. حالا چرا میگفتن سحر؟ چون میدن واقعا کلامش نفوذ میذاره رو جوونا. حتما این جریان را شنیدین، یه صلوات بفرستید. یه تاجر یمنی اومد در مکه، یمن تا مکه بیش از 400 کیلومتر راست، وقت جاده قدیم که با شطورای اینا میدن بالاخره مدتی طول میکشید. وقتی که عمر مکه خبر بعثت پیامبر رسیده بود به یمن، این یارو به ابو سفیان و اینا که رئیس تجار بودن گفت آقا این کیه؟ میگن پیغمبره. گفت بابا بیکاری، یکی اسم میگه من پیغمبرم، این جادوگره، فرش. گفت آخه دیگه حالا من برمیگردم یمن، این همه را میگن دیدیش ندیدیش چطوری بود، بالاخره باید یه چیزی بگم. گفتم خیلی خوب، برو بگو یکی بود. گفت آخه بذار یه کاری یه جوری ببینمش. گفتن جادو میکنه، وا خودم میترسه دیگه، به منم میگن آقا عزیزه نره این دیوار میاد رو پایین، یه خود احتیاط میکنم. این بیچاره ترسید، گفتن که جادود میکنه. گفت حالا چه کار کنم؟ گفتن چی؟ لاغل پنبه بذار تو گوشات، تو گوشه یه دار و ندوه نشسته، یه جا مخصوص بود که پیامبر نشستن، صحابه اطرافشون بوده. از دور همطور که به بهونه ای که در این مکه رو طواف میکنی از زیر چشمی نگاش کن، برو وایم نسابا. این بیچاره خب ترسید، یه دور رفت نگاه کرد زیر چشمی، دید اینا که انگار مثل آدم هم، هیچ مشکلی ندارم. دور دوم رفت، دید نه اینا خیلی شکل هم یه صفایی هم دارن. دور سوم بالاخره وجدانش تحریک شد که برم، یعنی چه برم، چی میگم؟ پنبه ها رو در آورد، رفت نشست، یه خورده گوش داد، دید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خداش ده بیگانه تمنا میکنم. من سالها دنبال همین ها بودم، این که همه حرف دل منه میزنه. صرف چسبی گفت آقا من همین ها رو میخوام، همین ها درسته. مسلمون شد. ابو سفیان اینا گفتن دیدین گفتیم سحرش میکنه. آخرش هم با حرف خودش موندن. اینجوری آقا، یعنی جب میساختد اثرم میکرد. اینقدر اهل دنیا بودن که میگفتن یعنی چه که شما دنیا رو ول کردین یه مقدارم عبادت میکنی؟ فقط دنیا. وقتی ملاک دنیا شد، به جان خودم من برای خود جوانمون میترسم. باورشون نمیاد که باشنده نباشن تو این دنیا یه مختصری که بمونن باید بمیرن. مطمئنند علمم ولی عمل نمیکنم قلبم. آقا دنیاست دیگه، سبقت تو دنیا به چه دردی میخوره؟ خب اینا میگن حالا اگه شما چسبیدید به دین و قرآن، میگن آقا اینا ناخلف شدن. نمیگن که آقا ما ناخلفیم که اینقدر جاهلانه عمل میکنیم. بعد جالبه میگن آقا سحر رو بردت، مگه چش ندارید اینا سحره؟ نه ما چش داریم، اما اینا سحر نیست، اینا حقه. بعد خدا به پیغمبر میگه که یعنی این قاله که اینجا میاد، میگه گفت امر خدا اینجور شد که پیامبر اینجور بگه که چی؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. اگه تو این جزوه ببینید، ما گاهی وقتا نعل به نعل ترجمه نکردیم. اینا تا آخر نظرتون باشه، چون بنا نیست ترجمه کنیم. ما تفسیر علامه رو عیناً آوردیم. اینه که گاهی وقتا ضمایر درست رعایت نمیشه. این به جهت سیاق تفسیری. یه وقت اینطور نیست که مثلا طرف نمیدونسته این ضمیر چه معنایی میده. نه، سیاق تفسیر دیگه دقت هم کردین، آخرش اینجا باید همینطور معنی کنیم. یعنی قال کی؟ قال پیامبر. و وقت یعنی چی؟ یعنی خدا به پیامبر گفت که بگو. و وقت این تیکشو نیورده. چی آورده؟ این تیکشو که پیامبر گفت که چی؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. گفت پیامبر، که اگه معنی کنیم باید بگویم پیامبر بگو. اگه دقت کنید اینجور باید معنی بشه که پیامبر بگو. چی بگو؟ این که پروردگار من همه چیزو میدونه. این نقشای شما هیچ فایده ای نداره. نشستین دو جلسه گرفتین که میگومی آدمش مثل آدم و جادوگر است و پیغمبر نیست، که پیامبر رو بشکنی بگو که رو دست میخوری. چه نقشه نقشه؟ وقتی که یک کسی ندونه. اگه دشمن شما بدونه که شما میخواید از این پشت بهش حمله کنید، وقتی شما نقشه دون نقشه است یا نقشه نیست دیگه. نقشه وقتی نقشه است که دشمن ندونه. خدا به پیغمبرش میگه بگو ما همه نقشه شما رو میدونیم، پس دیگه نقشه نیست، دیله نیست. و خب از سمیع العلیم اون تمام شنواییست، تمام علمه، هیچ چیز از اون پنهان نیست، تو و رو برای خدا نداره، همه چیز پیش خداست. بعد ادامه میده تهمتای اونا را، یعنی جب میساختن روی پیغمبر. بل از غاس و احلام بل افتراه، بل که این حرفا که پیامبر میزنه خوابای تیکه تیکه است. دیدین؟ از غاس یعنی تیکه تیکه، احلام یعنی خواب، جمع حلمه، یعنی یخت خواب دیده سره هم کرده میگه من پیغمبرم. جب از این بدتر برای انسان متعالی بسازن که آقا خواب دیدی، خوابات سر هم کردی، حساب توش نیست. بل از قاس و احلامه، بل فراه و این حب خدا برمیگرده. درسته الله تو آیه نیست، اما سیاق آیه اینه نشون میده. بل فراه و بل که گفتن اصلا این پیغمبر افترا به خدا میبنده، تهمت به خدا میزنه که من پیغمبر خدا، من اصلا پیغمبر خدا نیست. چون یادتون باشه قبول داشتن خدا را، اما بت‌ها را شفیع میدونسته. بل هو شاعرون، اصلا این شاعر میبافد اینا را. ببینید تمام تهمت‌ها را به پیامبر میزدن. بعد دیگه این جمله آخرش از همه سخت‌تر شد. فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون. اگه راست راست این پیغمبر است، یه معجزه مثل قبلیا بیاره، عصایی بیاره، اجدها بشه، مرده زنده کنه. آره جالبه، اصلا نبوت قبول ندارن دا مشرکین، اصلا قبول ندارن که کسی پیغمبر میتونه باشه. ولی برای اینکه بشکنن پیامبرا، اومدن از قسمت اعتقادات اهل کتاب هم استفاده کردن که اگه واقعا میگه من پیغمبرم، لااقل مثل اولیا یه آیه ای بیاره مثل اونا، یعنی عصای اژدها بشه ناقه ای مثلا از کو بیاد بیرون. خب حالا خدا همینجا موچش نمیگه، میگه پیغمبر ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون. پیغمبر مگه اونایی که ما براشون این معجزه ها را آوردیم ایمان آوردن؟ مگه اینا مرض جای دیگه است؟ چه عصا بیاری اژدها بشه، چه قرآن بیاری وقتی دل مریضه ایمان نمیاره؟ ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها، ایمان نیوردن قبل از اینها شهرهایی که ما هلاک کردیم. خیلی نکته تو این تکه آیه هست، یعنی اولا ما معجزه‌ای که میاریم حجت رو تمام میکنیم بر مردم، و بعد اگر ایمان نیارن هلاک میکنیم اونها را، و ایمان نیوردن و ما هلاک کردیم. یه نکته دومن که پیامبر اونام چون دلشون مریض بود دنیا رو بازی گرفته بودن، به اون معجزه هم ایمان نیوردن. افهم یؤمنون، آیا اینا ایمان میارن؟ اینا ایمان نمیارن. یعنی بچه مسلمونا دنبال این نباشید که حرف حق دینا همه بفهمن، دل دیدار میخواد، هرس هم نخورید، هرس هم نخورید. آقا این که دست من و شما نیست، شما حرف حق انشاءالله بزنید. خب طرف نمیخواد، حتما این قصه رو شنیدین تو مثنوی دیگه، که یارو بلند شد سحری بخوره، دید که ای بابا آفتاب زده است، روش عزیزه کرد و خور سحر. بعد هم گفت که نه دیگه ما رو عزیزه بود، اسمی خواه آفتاب بزنه میخواه نزه. مولوی استفاده زیادی کرد از این قصه، میگه آقا کسی که حاضر است آفتابا نبینه، تو میخوای دلیل و برهانه ببینه؟ ساده ای حاضر است برای هوس خودش آفتابا نبینه. شما هیچ زور میزنی که حرفت چون حقت بپذیری، چه منطقیه این؟ چه روشیه ما بچه ها مسلمان ها داریم و هرس میخوریم؟ اصلا بنا نیست همه خوبشن. این آیه قرآن آقا تو سوره کهف من اینا بحث کردم اونجا هم بود. خب ببینید آیه از این صریح تر گرفت، یا قرآن رو قبول دارید یا ندارید. هرس بیجا چرا؟ اونا گفتن اگه تو پیغمبری چرا معجزه نمیاری مثل قبلی ها؟ چقدر قشنگ میگه، مگه حالا برای قبلیه که معجزه آوردی مسلمون شده مؤمن شده؟ افهم یؤمنون، آیا مگه اونا مؤمن شدن؟ یا حالا پیغمبر مگه اینایی که به تو میگن چرا معجزه میاری مؤمن میشن با اون معجزه؟ پس نکته جالبی که داره اینه که بعد از این چه یه ملتی حق براشون روشن شد، اگه دل بیدار داشته باشن میپذیرن. هر کرا روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. کسی که نمیخواد حق را، حالا پیامبر هرچی هم تلاش کنید، خب نمیخواد. شما در دینداری استوار باشید، یک در تبلیغ دینم استوار باشید. چرا خودتون رو میبازید؟ چرا منفعل میشید؟ چرا هرس میخورید؟ هرس پیغمبری بخورید، نه هرس آدم ضعیف. یه وقت پیامبر هرسش نیست، هیف که یه دی کافرن، یه وقت قصدیق میزنه منفعل، انگار زیر دست و پای یارو دارن لهش میکنن. مومن که نباید ضعف از خودش نشون بده، مومن استوار و محکم حرفشو میزنه، حرفشو محکم میزنه، ولی نه اینکه حالا لوبن بزنه که طرف قبول کنه. این برخورده ضعف است. اگه شما محکم حرفتو زدی، اون باید زیر دست و پای حرفتو دست و پا بزنه، زیر پای اندیشه تو دست و پا بزنه. چرا شما دست و پا بزنی؟ اینم نکته ای. و بعد میفرماد که و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب مگه شما که میگوین چرا مثل قبلی ها معجزه نیوردی، مگه قبلی ها که معجزه آوردن یه آدم یه مرد بیشتر بودن؟ حتی شما میگوین که این ببین چقدر خوب موچشون رو گرفته است. آیه گفت هل هذا الا بشر مثل کن، مگه این نه یه مرده؟ گفت خب مگه شما نمیگین که من مثل قبلی ها معجزه بیارم؟ خب مگه قبلی ها یه مرد نبودن، یه انسان بودن؟ خب پس چرا انسان بودن من رو مقایر نبی بودن من میدونی؟ میگن اگه این انسانه نمیتونه نبی باشه، قبلی ها انسان بودن نبی هم بودن. بعد میگه فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر بپرسید اگه نمیدونید. خب از سیاق آیه برمیاد اهل ذکریان کسایی که پیغمبر قبلی برشون وارد شدن، یعنی یهود و نصارا. این تفسیر آیه. از اول تفسیرش رو دقت کنید، چون یه تعویل هم اینجا هست، نکته جالبی هست. بپرسید شما که اعتراض دارید که این نمیتونه پیغمبر باشد، از اونایی که پیغمبر براشون اومدت بپرسید، چون سیاق قبلی اینه که ما پیامبر، ما ترکیلا فرستادیم به عنوان پیامبر رجالی بودن که ما بهشون وحی کردیم. ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما پیامبر، ما کسایی میفرستادیم به نام رسول که بهشون وحی کردیم، اون مردم بودن. حالا از اهل ذکر بپرسید که آقا از کیا باید اینجا بپرسن؟ اونایی که میدونن پیامبرای قبلی مرد بودن، یعنی اهل کتاب. پس اینا میگن تفسیر. از ائمه میپرسن که اهل ذکر، میگن ما. این میشه تعویل. تعویل یعنی کاری به ظاهر نداره، باطن قرآنه. میخوام اینجا استفاده کنم برادر و خواهرها که لازم نیست تعویل با ظاهر قرآن بخونه، چون ائمه باطن قرآن. این یه نکته. دوم، نباید تعویل در تفسیر دخالت داره. نباید یه کسی بیاد بگه که آقا ائمه گفتن مایم، چرا شما اینجا تفسیر نمی کنی جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه که یعنی ائمه. ایشون میگه نه، این تفسیره، عمدن روش موندم. دیدین سیاق آیه نشون میده دقیقا اینجا باید چی باشه؟ اهل کتاب. پس اینا میگن تفسیر. تعویل اصلا از مقام مفسر بالاتر از تعویل و ائمه میدونن. تعویل یعنی باطن قرآن، وقت لازم نیست حتما با ظاهر قرآن بخونه. این که در روایت داریم که وقتی از حضرات معصومین صلوات الله علیهم میفرمان ما این اهل ذکر، به باطن این نظر دارن. بگذاریم. پس میگه خب شما که میگین پیامبر که یه انسان است نمیشه پیامبر بشه، برید ببینید قبلیان مرد بودن و پیامبر شدن. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین، ما که پیامبران رو یه جسد قرار ندادیم و ما اینا رو که تو دنیا ابدی نکنیم، آدم بودن، غذا میخوردن و میمردن. لا، ما جعلناهم جسدا، ما اون پیامبران جسدی بیروح قرار ندادیم که لا یاکلون الطعام، که طعام نخورن، و ما کانوا خالدین، و اینکه جاودانه باشن، نمیرن، نه، هم باید بمیرن مثل آدم، همه باید غذا بخورن. پیغمبر قبلی هم همینطور بودن. بعد آیه جالبه، ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و انجیناهم و من یشا و من نشا و اهلکنا المسرفین. ما فقط با پیغمبر چه کار کردیم؟ ما کاری کردیم که علمشون بلند بمونه. ثم صدقناهم الوعد، یه کاری کردیم وعده ای که میدن به مردم صادق بمونه، محقق بشه. یک، فانجینا خون، نجاتشون دادیم. و من نشا، و هر کس هم خواستیم نجات دادیم. و اهلکنا المسرفین، مسرف اگه به مطلق بیا یعنی کسی که از مرز بندگی تجاوز کنه. مصرف به معنی مطلقش وقت میگم در غذا اسراف کرد، یعنی از مرز غذا بیشتر استفاده کرد. اما مصرف به معنای مطلق یعنی کسی که از مرز بندگی بیاد بیرون. خدا صاحب هستیست، دنیا رو صاحب هستی خودش بدونه، یادش بره بنده است. خب چند تا نکته تو اینجا بود. اولا فرمود که ما وعدشون رو محقق کردیم. اینا گفتن مشرک و نابود میشی، مؤمنا نجات پیدا میکنید. ما این وعده رو که داده بودیم عملی کردیم. مشرکا نابود شدن. اون همه هیبت مکه رو فراموش نکنید. مکه ام القرى اون زمان بود دیگه، هیچی شد. عده‌شون که مردند، عده‌شون به جون هم افتادند و هرچون هم که موندن تسلیم شدن و خار شدن. خدا خبر داد که پیغمبر بهشون بگه ما شما رو خار میکنیم، این استکبارتون رو از بین میبریم. شد فانجینا. من همین حالا میخوام بگم اسلام ما را نجات میده یعنی چی؟ یعنی نمیذارید وقتی همه افتادن دنبال دنیا و دنیا داری ما بیفتیم. حالا اگه کسی عین اونایی که نامسلمونن بیفته دنبال دنیا، خوبی از اسلام استفاده نکرده، خب نجاتش هم نمیده. الان کی نجات واقعا گیرش میده؟ کسی که بیاد تمام عمرش بذاره تو دنیا و بعدم هیچی بشه، یعنی نابود بشه، یعنی افتخار کنه به این که چهار تا نمیدونم مدرک دارم و تمام. اینا که نجات دهنده نی، اسلام نجات میده یعنی نمیداره چشم دون بیناییشو از دست بده، حق از باطل نتونی تشخیص بدی. خدا میگه ما اونایی که دنبال پیغمبر اومدن نجاتشون دادیم. دیگه کی را؟ و من نشا، هر کی را دلم خواست. آن آدم تو ذهنش میاد ای پس کشکشش نعوذ بالله، هر کس دلت خواست پشت سر قرآن نوره، پشت سرش آیه نجاتت میده. و اهلکنا المسرفی، هر کی را دلم خواست نجات دادم، اما مسرفین را هلاک کردم. یعنی پس کیا را نجات دادم؟ مؤمنین را. در روش قرآن را میبینیم. شاید بگوی خب چرا از اول نگفت مؤمنین؟ میخواست بگید من به هیچ قیدی بند نیستم، یعنی من دستم به دست خودم ندادم، من قانون دارم نه محکوم قانونم. از خودتون بارها سوال میکنی چرا میگید مثلا تو عز من تشا، تو ذل من تشا، یهدی من یشا. خب هر کی را دلم خواست، چون میخواد بگه آقا من دستبند به دست خودم ندادم، من حاکم هستیم نه محکوم قانون هستی. اما قانون هم اینه که مسرفی، یعنی کسایی که از بندگی خارج میشن دو هلاک میکنن. اینا عظمت قرآنه که یه جوری بگه، همون که شما اشکال دارید از عظمت قرآن. و یه وقت دارید یکی اشکال میکنه به یه نکته ای، اگه دقت کنه همون اشکال رو روش واسه در مورد قرآن نه کلی چیز براش روشن میشه. دوباره از اول ممکنه بگید که خب خدا تو میگوی هر کرا خواستم نجات میدم، پس دیگه ما فایده ندارد نماز بخونیم نخونیم، تو هر کرا خواستی. میگه نه، پشترش گفتم و اهلکنا المسرفین، کسانی که از بندگی دران را نابود میکنم، پس کیا را نجات میدم؟ بنده ها را. میگه خب چرا نگفتی بنده ها که این درد سر درست نشه؟ میخواد از اول میگه بنده ها را نجات میدم، مسرفین را نابود میکنم. میگه من گفتم هر کی را میخوام که تو بدانی من حاکمم، من هر کی را بخوام، اما قانون من نه اینکه قانونی بر من، بر خدا قانونی حاکم نیست، خودش قانون است. اگه میگفتم که بنده ها را نجات میدم مسرفین را هلاک میکنم، این در ذهنت نمیمون که خواست و مشیت من کلا طوری گفتم که همون نتیجه را بدم که مصرفی نابود میشه. یعنی قانون خدا قانون لغو نیست. همم یادت باشد من همه کارم، یعنی من خواست و مشیتم حاکمم. خب از اینجا دوباره چی نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که پس پیامبرا یه قانونی آوردن آقا که طبق این قانون انسانها نجات پیدا میکنن. شکل نجات را خودتون بررسی کنید، دیگه از خدا بخواید که دل خودتون به کار بیفته، تصدیق این آیات رو خدا باید در دل شما ایجاد کنه. خودتون یه چشمی پیدا کنید ببینید که آقا دیندارها نجات دارن یا بیدین. این سواله که بارها میشه، من دارم میخواد خودتون جواب بدید. مثلا سوال میشه که خب آقا چرا کشورهای اسلامی بدبختن اکثر؟ پس یعنی من اسلامه. یا مثلا سوال میشه که چی؟ چرا حاکمان اسلامی همش دیکتاتورن؟ خب اگه چشمتون باز بشه، اتفاقا همه اینا دلیل بر اینه که یه خبری تو این کشور اسلامی هست. چرا حاکما اسلامی دیکتاتورن؟ چون برای اینکه مسلمونا غیرت دارن. یا مجبورن، یعنی در اروپا مردم بی بخارن، رئیس جمهورم بی بخارن. حالا تو کشور اسلامی رئیس جمهورا که عموما اروپایی هن مزدورن، حالا اگه بخوان دیکتاتوری نکنن مردم سه روزه برشون میدارن، ولی حالا رئیس جمهور هلند یه آدم آشغالیست مثل مردمش، کی برای کی دعوا کنه؟ چرا اون دیکتاتوری نمیکنه؟ چون مردم بخار ندارن انقلاب کنن. چرا تو کشور اسلامی مجبورت حاکم ظالم دیکتاتوری کنه؟ بگه مردم غیرت دارن، تربیت دینی مردم اجازه نمیده یه دیکتاتور بمونه. پس هی تلاش میکنه، اونم هی زور میگه. خود این نشانه بیداری ملت های مسلمان است. شما تاریخ جا میدونید 100 سال 150 سال بعد از سقوط عثمانی غربی ها اومدن حاکمای اسلامی را مزدورای خودشون گذاشتن. خب حالا اینا مزدور غربن، حالا مردم تحمل نمی کنن. مثل غربی ها شما فکر میکنید بدترین حاکم های بدترین حاکم های کشورهای اسلامی 100 پله بهتر از این ملکه ای انگلستانه. تو اخیراً فهمیدن چه خبره، چه دست گلایی به آب دادن. کنه موندن که این ملکه بعدی را با این دست گلایی که به آب دادن چطوری میشه ملکه انگلستانش که چون لو رفته. تو قهچه با شوهرش هم به هم زدن، شوهرش رفت زن دیگه گرفته. چه درد سر. مجلس عوام و لردای انگلستان رو شما ببینین، اصلا از این آدم ها پستر شاید تو تاریخ بشر نیست. خب پس اونا بهتر از اینا نیستن، چرا اونا داد نمیزنن؟ مگه غیرت ندارن؟ پس این غیرت مردم مسلمان است که اینا دیکتاتوری مجبورن بکنن، مجبورن دیکتاتوری بکنن، وگرنه مردم سه روزه برشون میدارن. میخوام دقت کنید اینا که اشکال میگیرن اگه درست ببینیم اینجور نیست. بالاخره اسلام تأثیری کلی گذاشته است رو کشور اسلامی. ای کاش بقیه ملت‌های مسلمان هم واقعا اسلامو میگرفتن زودتر از شر این ظالم‌ها راحت میشدن. اینا در جای خودش باید بحث بشه، تازه این اصل مسئله فراموش نشه که ما به اندازه‌ای که از اسلام دور شدیم داریم ضربه میخوریم. فرضا ما اسلامو از دست بدیم، ما میشیم یه کشور بدبخت مزدور. تایوان اینقدر بدبخت شد، پیار سال بود دیگه، که سفیر آمریکا را گفتن فعلا شما رئیس جمهور ما باش تا ببینیم چه کار میکنیم. سفیر آمریکا در تایوان گفتن فعلا شما رئیس جمهور ما باش. وقتی این ملتی اینقدر ضعیف بشه، شما میبینین چه تکنولوژیش هم پیشرفت کرده، خب چه چیز زلتش رو چرا نمیبینین؟ خدایا به حق امام زمان بار الها پروردگارا عشق به دینت را در ما بیفزا. خدایا قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. بار الها پروردگارا یا الله یا الله یا الله.